دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز 14 خرداد 68 در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شده که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی خود در یک سخنرانی در همین جلسه گفته بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله آیت الله امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورای از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مسئله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کردم که منتشر شدن این فیلم ها نزدیک به 30 سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای کدیور، میخوام که با شما شروع بکنیم. در این فیلم ها یک تأکیدی بر این شده که آقای خامنه ای مرجع نیست. اصل 107 قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی به گفته خودشون مطرح شد در این صحبت ها در بین اعضای مجلس خبرگان و به یه صورتی نقض شد. شما به نظرتون آیا انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر دوم غیر قانونی یا غیر شرعی بود یا خیر؟
بله، هم غیر قانونی بود هم غیر شرعی بود. این چیزی نیست که تنها من بگم، خود گردانندگان مجلس خبرگان و مهمتر از او خود شخص آقای خامنه‌ای در اون زمان به هر دو مسئله اشاره کردن. یعنی تو همین قطعاتی از این فیلم جلسه بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368 که الان حدود 35 دقیقش خارج از ایران منتشر شده و حدود 2 ساعت و نیم دیگش هم قاعدتا باقی هست، تو همونجا آقای خامنه‌ای اقرار میکنه که انتخاب ایشون به عنوان رهبری هم خلاف قانون اساسی هست، هم خلاف شرعه و هم خلاف نظر بسیاری از نمایندگان همون مجلسه که قبل از ایشون تو اون قسمتی از فیلم که هنوز منتشر نشده به این مسئله اشاره کردن. اصل 109 قانون اساسی 58 بند اولش برای رهبر یا اعضای شورای رهبری این شرط رو پیش بینی کرده: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت. خب اینجا صلاحیت مرجعیت برای کسی که قاعدتاً مرجع بالفعل هم نبوده باشه، فرض بکنید امکان انتخاب شدنش هست، ولی توی اصل 107 قانون اساسی 58 اونجا میگه از میان مراجع انتخاب میشود، یعنی ظهورش در مرجع بالفعل. همون اونجا هم بحث شده بود که آیا مرجع بالقوه، یعنی مرجع نزدیک به فعل، که آقای مشکینی رئیس تشریفاتی خبرگان همونجا ذکر میکنه، میگه منظور اینه که فردی مجتهد جامع و شرایطی که رساله توضیح مسائلش رو نوشته و آماده چاپه تا این حد. خب آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده، نه الان این شرایط رو داره نه اون زمان این شرایط داشت. حتی بعد از اصلاح قانون اساسی تو اصل 109 هم الان اصل 109 جدید، یعنی ویرایش 68ش شده صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. خب آقای خامنه‌ای نه اون زمان این شرط رو داشت نه الان این شرط رو داره. برای که بحث واضح‌تر بشه برای افرادی که توی حوزه ها هم تخصص لازم رو ندارن، ببینید یک فرد حوزوی که حالا مورد بحث ماست، یا مرجع تقلید بالفعله یا مرجع تقلید بالقوت قریبه به فعله، یعنی نزدیک مرجع شدن به همون شکلی که عرض کردم که بلا فاصله میتونه کتابش و رسالش و امثال هم رو منتشر بکنه، یا فقیه جامع و شرایط یا مجتهد مطلقه. این 4 تا عنوان نه اون زمان برای آقای خامنه‌ای قابل تطبیق بود نه الان قابل تطبیقه. ایشون مجتهد متجزی بوده، یعنی در برخی ابواب فقه فرض بکنید صلاحیت داشته، نه در همه ابواب فقه. برای رهبری مجتهد مطلق لازمه به نص قانون اساسی و به نظریه فقهی خود آقای خمینی که مبتکر این نظریه بوده.
آقای شریعت مداری شما نظرتون چیه؟ صحبت‌های آقای کدیور رو شنیدیم، شما چقدر قانونی میدونید انتخاب آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی؟
بله کاملا صحبت‌هایی که جناب کدیور کردن صحیحه و با وجود اینکه من چون با اصل ولایت فقیه حتی در سطح قانونی بودنشم مخالفم و اون رو نوعی عبودیت انسان آزاد در قرن 21 میدونم و بنابراین حتی اگر شرایط رو ایشون داشت از نظر من وجاهت قانونی به معنای واقعی رو نداشت، ولی ایشون حتی در محدوده قانون اساسی که اون موقع هنوز بازنگری نشده بود و هنوز شرط مجتهد مطلق بودن یا مرجع بالفعل بودن بود، به نظر من مجتهد متجزی هم ایشون نبود، خب این کاملا خلاف قانون بود. مضافاً راه حلی که پیدا میکنند و به این وسیله میخوان کار رو به طور نسبی حل کنند، ایشون رو رهبر موقتی تا زمان رفراندوم بعدی برای قانونی کردن نسخه بازنگری شده قانون اساسی قلمداد میکنند. در قانون اساسی قبلی اصولا رهبر موقت پیشبینی نشده بود و تکلیف رهبری در صورت که بری از دنیا می رفت مادامی که رهبر جدید انتخاب می شد به سکوت برگزار شده بود و این از نقایص قانون اساسی قبلی بود. بنابراین موقتی عنوان کردن قضیه یک نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر همون خبرگانی بود که در مجلس بودن و اغلب مطالعه کافی نداشتن یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیرن. بنابراین مقدمات حصول رهبری برای آقای خامنه ای کاملا غیر قانونی و غیر شرعی بوده و در محدوده قانون اساسی سابق قابل تحقق قانونی نبود.
آقای کدیور، یه صحبتی در این ویدیو میشه که آیت الله امینی و همچنین آقای جنتی خواستار این میشن که یک شورای از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه ای مشورت فقهی و نظری بدن. آیا اصولا رهبری حالا بر طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی به این وسیله شورایی و مشورتی قابل امکان هست؟ اصلا چنین چیزی وجود داره؟
این مسئله ابعاد مختلف داره. ببینید این آقایون میدونستن که فردی رو که انتخاب کردن نه شرایط شرعی رو داره نه شرایط قانونی رو داره. بنابراین همین دو نفری که اشاره کردید شما و دیگران، اینها اذعان داشتن، اعتراف داشتن که کارشون هم غیر قانونی بوده هم غیر شرعی بوده. حالا به فکر میکردن که مصلحت نظام اقتضا میکنه که همچو کار خلاف شرع غیرقانونی رو انجام بدن. بعد که این آقا رو انتخاب کردن، حالا برای که وجدان خودشون راحت باشه شروع کردن تا آقای امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان در اون زمان بوده و بعد میگه که من تذکر دارم قبلش هم خب آقای جنتی که رئیس فعلی مجلس خبرگان و عضو فقهای شورای نگهبان در اون دوره بوده، ایشون هم حالا رگ شرعیتش میجنبه و بعد میگه که ایشون باید مشورت بکنن با یک شورای. آقای امینی که یک ذره پارو بالاتر میگذاره میگه شما یه شورایی رو انتخاب بکنید که در مسائلی که مربوط به حوزه حاکم شهر هست وقتی میخواد نظری بدید با اون افراد با اون شورا مشورت کنید. دو تا مسئله هست، یکیش در مورد حاکم شهر، یکیش به طور کلی در مورد تصمیمات رهبری هست. رفسنجانی میخواد این رو ارجاع بده به مجمع تشخیص مصلحت نظامی که در اون زمان در قانون اساسی 58 نبوده. میدونیم که شورای تشخیص مصلحت نظام نه مجمع در بهمن 1366 توسط آقای خمینی حکمش صادر میشه، غیر قانونی هم بوده، قرار بوده تو شورای بازنگری رو به قانون اساسی ببرن. وظیفه که آقای خمینی اون زمان تعیین کرده بوده رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای ملی بوده، اصلا بحث مشورت با رهبری توش نبوده. اما رفسنجانی متوجه بوده که خب رهبری که دارن انتخاب میکنن رهبر ضعیفی است، بنابراین احتیاج به یک بازوی مشورتی داره. میگه چه بهتر یه وظیفه برای این چیزی که میخوام ببرمش تو قانون اساسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بدیم. بعد زمینی پا رو بالاتر میذاره، میگه نه اصلا اونجا انکار میکنه، میگه کار مجمع تشخیص نیست، باید یک شورای تشخیص بدن. بعد جالبه وقتی که این مجلس اصطلاح تمام میشه، همین اجلاسیه 14 خرداد تمام میشه، این آقایون خبرگان میافتن دنبال مراجع که تاییدیه بگیرن برای رهبر جدید به عنوان تبریک. و توی دو تا از این پیام‌های تبریک یه جمله هست که من قبل از این که این فیلم رو ببینم متوجه نمی‌شدم شأن نزولش به اصطلاح چیه. آخر پیام تبریکی که به نام آقای محمد علی عراقی صادر شده، میگم به نام ایشون چون مطابق تحقیقی که کردم یقیناً آقای عراقی ننوشته این مطلب رو، آقای عراقی در سنی بوده در اون زمان که امکان نوشتن براش حاصل نبوده، مبناش هم اصلا ولایت فقیه رو قبول نداشته. حالا اون چیزی که به نام ایشون منتشر شده آخرش میگه که شما با مراجع و علمای ذی صلاحیت مشورت کنید. این عبارتی است که تو تبریک منسوب به آقای عراقی است. تو تبریک آقای منتظری هم عین این عبارت آمده. معلوم میشه که این آقایونی که رفتن با این مراجع صحبت کردن، این مطلب رو گوش زد کردن که خوبه در پیام تبریکتون این مطلب رو بنویسید. تو پیام تبریک آقای گلپایگانی هم مطلبی نزدیک به این هست، واژه مشورت توش نیست. بنابراین اما اینکه از لحاظ قانونی چی هست، چون این مسئله الزامی نشده یه توصیه اخلاقی، خب مشورت در هر کاری خوب است، برای رهبرم خوب است، اما الزام قانونی نکردن، حتی همین توی ویدئویی که ما می‌بینیم، بنابراین ارزش حقوقی نداره. جالبم اینجاست که آقای خامنه ای تا رهبر میشه گوشش بدهکار هیچ کدوم از این موارد نبوده، هرگز نه با مرجعی مشورت کرده نه با فقها مشورت کرده، صرفا برای کارآموزی فقهی یا بازآموزی فقهی شورای 9 نفره تشکیل داده. من تو کتاب ابتذال مرجعیت شیعه اونجا اسمشون هم آوردم، مستنداتش هم آوردم، همین آقای مؤمن و نمیدونم آقای یزدی و آقای هاشمی شاهرودی و آقای امامی کاشانی و آقای خزعلی و دیگران توش بودن، شبی هفته یکی دو بار جمع میشدن، یه بحث فقهی مطرح میکردن در حضور ایشون، همه هم مینوشتن، ایشون هم قرار بوده جمع بندی بکنه. تا فی الواقع مثل آموزش ضمن خدمت برای معلمان میذارن، آموزش ضمن خدمت برای رهبری بوده تا فقهش به یک مستوای برسه که به اصطلاح خیلی گاف نده و اگر میخواد حکمی صادر بکنه قبلا تو این جلسه چکشکاری شده باشه. الانم بعد از 3 دهه آقای خامنه‌ای نه جلسات فقهیش رو بر روالی که بقیه اساتید خارج بلافاصله رو وبسایتشون منتشر میکنن، افراد میتونن گوش بکنن، حتی 1 ساعتش ایشون جرأت نکرده این جلسات رو منتشر بکنه، صرفا اون حدیث اولش رو میشه پیدا کرد که ایشون چه حدیث خونده، که خب این توی دروس مقدماتی هم اساتید این مطالب رو دنبال میکنن. مشروع فقه استدلالیش هم تاکنون چیز منتشر نشده، یه بحث اجمالی در مورد سابعه که مال 3-4 2-3 دهه قبل همون بوده، چیز جدیدی الان نیست. این مستنداتی است که ما داریم.
آقای شریعت مداری، حالا با توجه به صحبتایی که آقای کلیور گفتن در مورد اینکه هیچ صحبتی از مسائل فقهی از طرف آقای خامنه‌ای تا حالا منتشر نشده، با توجه به اینکه در این جلسه که دیدیم فیلمشو در جلسه خبرگان مخالفانی هم وجود داشتن، خود آیت الله خامنه‌ای هم اولش به بحث مرجعیت و ولایت فقیه نبودنش اشاره میکنه، چرا با این حال مجلس خبرگان آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر دوم انتخاب کرد؟ آیا دلیلی داشته؟ چرا فرد دیگری رو انتخاب نکردن؟
بله، ببینید مقدمات کار فراهم شده بود. آقای خامنه‌ای خودش جایی اشاره میکنه که 2 هفته قبل، یعنی 2 هفته قبل از فوت آقای خمینی، در حقیقت آقای رفسنجانی با ایشون میشینه و راجع به رهبری آینده ایشون صحبت میکنه. ایشون میگن من اونجا هم مخالفت کردم. بنابراین این ادعی هم که از شهرستان ها دعوت میکنند و آقای مؤمن مدعیه که به اونا نگفتیم، چون آقای خمینی روز 13 فوت کرده بود و روز 14 اعلام کردن، چون 13 در اذهان ایرانیان روز نحسیه، سعی کردن یک روز مخفیش کنن و مقدمات کار رو هم فراهم بکنن. معلومه که این علمای شهرستان هم چیزی میدونستن و یعنی یک دعوت مبهم و همه قبول نمی کردن برای جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان بیاد. مقدمات کار آماده شده بود، با عده زیادی به توافق رسیده بودند. وقتی آقای شبستری اعلام میکنه که خاطراتونو بگید، آقای آذری اسم آقای خامنه‌ای رو میاره، همه اینا که نمیتونست اتفاقی باشه. آقای خامنه‌ای هم یه نوعی تعارف میکنه و ادب به خرج میده، وگرنه بعد از اینکه رهبر شد کسی که این همه نسبت به صلاحیت خودش مشکوکه، این همه فکر میکنه که این رهبری دستوری خواهد بود و وجهه قانونی و شرعی نداره، چگونه ولایت خودش رو چنان جدی میگیره که آقای آذری قمی رو که بعد مخالف شده بود از معالجه محروم میکنه و از بین میبره، آقای منتظری رو خانه نشین میکنه که باش مخالفت کرده و ولایت مطلقه فقیه رو به جایی میرسونه که ادعا میکنن ادعی مثل مصباح و ناطق نوری که ذوب در ولایت فقیه باید شد و از این قبیل حرفا، و فقیه در حقیقت نظریه نسب فقیه رو میارن و میگوین که فقیه رو در حقیقت خداوند نسب میکنه و کار مجلس خبرگان فقط کشف اونه و ایشون همه این مراتب رو تایید میکنه. بنابراین معلومه که این قضیه از قبل مقدماتش فراهم شده بوده. خدشناس ها بعد گفتن اون چیزی که عرضه شده بود خط آقای خمینی نبوده و جعل شده بود. البته من نمیدونم این چقدر صحیحه، ولی به هر صورت مجموع قضیه نشان از یک توافقی بین آقای رفسنجانی ایشون و احتمالاً احمد آقای خمینی، موسوی اردبیلی و پاره دیگه میده. 14 نفر تایید نکردن رهبریشون رو و اینا اغلب کسایی بودن که به رهبری آقای گلپایگانی رأی داده بودن. بنابراین معلومه که این قضیه از قبل حل شده بود و بقیه یک تشریفات بود و با موفقیت این رو آقای هاشمی ماهرانه تونست با ذکر چند خاطره پیش ببره.
آقای کدیوری، بحثی که هست در این فیلم اینه که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب شد و گفتن که بعد از رفراندوم اعلام میشه و بارها در این فیلم تاکید شد که به مردم اعلام نشه این مسئله و از مردم پنهان بمونه. حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم در دقایق پایانی یکی از این فیلم‌هایی که منتشر شده گفته که نقل قول‌هایی که از آیت الله خمینی برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر منتشر شده، اینا فعلا علنی نشه و بعداً از طریق نماز جمعه مطرح بشه. این پنهانکاری به چه دلیلی بوده؟ چرا دوست نداشتن که به مردم اعلام بکنن، مخصوصاً بحث رهبر موقت رو؟
واقعا این یکی از ادله عدم مشروعیت و غیرقانونی بودنشونه. اگر کار درستی انجام داده بودن چرا میترسیدن که مردم بدونه؟ هر کسی که الفبای حقوق رو بدونه، حتی مردم عادی میتونستن تشخیص بدن که بابا چیزی که تو قانون اساسی نوشته این نیست و شما چرا یه فرد فاقد شرایط رو اومدید به عنوان رهبر تعیین کردید. اومدن یه کلاه قانونی یا کلاه شرعی بگذارن که هر دو نادرست بود. اینا میباید یک شورای رهبری انتخاب میکردن، شورای رهبری موقت. این شورای رهبری توی قانون اساسی هم بود. خب بعد که قانون اساسی عوض میشد، بازنگری میشد، دوباره میتونستن بیان جمع بشن مطابق قانون اساسی تصمیم گیری بکنن. جالب اینجاست که اینا حتی به اندازه 2 ماه، چون میدونیم بین خرداد 68 تا مرداد که همه پرسی بازنگری قانون اساسی برگزار میشه کمتر از 2 ماهه، اینا برای حدود 2 ماه هم به هیچ یک از مراجع تقلید اون زمان اعتماد نداشتن که به عنوان عضو شورای رهبری هم اینا رو وارد جمع خودشون بکنن. اگه ما بخوایم خیلی ساده مسئله رو توضیح بدیم، این میشه که عده‌ای از روحانیون حکومتی پیرو آقای خمینی تصمیم میگیرن که قدرت رو حفظ بکنن و قدرت رو بین خودشون، روحانیون خودی، حفظ بکنن. آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری فی‌الواقع تنها کسی بود که در بین این پیروان آقای خمینی صلاحیت فقهی و مرجعیت و همسالومی که تو قانون اساسی داشت ایشون دارا بود. بعد که اختلاف نظر پیدا کرد آقای منتظری با آقای خمینی سر مسئله حقوق بشر و سر مسئله آزادی ها و امثال هم، آقای منتظری رو حذف کردن. حالا بحث مفصل دیگری دارد. بعد نشستن ببینن که چه باید کرد. خب باید یک نفر از میان خودشون، یک فرد خودی انتخاب میکردن. همونطور که آقای شریعت مداری اشاره کردن، ظاهرا این مسئله حداقل 2 هفته قبل مطرح شده توی جمع روحانیون خودی اعتراض اول نظام، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای احمد خمینی و احیانا آقای مشکینی و احتمالا بقیه اعضای هیئت رئیسه خبرگان، و اینا به تصمیمی رسیدن. نظر خودشونم این بوده که اول شورای رهبری به 3 نفر یا 5 نفر از اینها باشن. این شورای رهبری، خب اگر اون نقلایی که از آقای خمینی کردن درسته، چجوری همه این آقایون نظرشون به شورای رهبری بوده؟ این همون دم خروس یکی از لای قباشون پیداست و قسم حضرت عباسشون زیر سوال میبره. معلوم شون نقل قولهای سگانه از آقای خمینی کاملا خلاف واقع بوده و الا خود اینها به رهبری فردی رأی میدادن نه رهبری شورای. بعد بخشی از این فیلم که ما هنوز ندیدیم ولی توی مدارک دیگه هست، سه بار همین آقای حسن روحانی به عنوان معاون آقای هاشمی رفسنجانی که اون زمان فرمانده کل قوا بوده وارد مجلس خبرگان میشه، زیر گوش آقای رفسنجانی چیزی میگه و ایشون جلو نماینده از مجلس خارج میشه و بعد وقتی چند دقیقه بعد برمیگرده با یک حالت خلاصه خاصی میگه که بله احتمال حمله هست و صدام ممکنه حمله بکنه. حالا یادمون باشه که یک سال از پذیرش قطعنامه گذشته، سال 68 و این شنوندگان فکر میکنن که الان پشت مرزا دشمن داره، صدام داره حمله میکنه، اگر رهبر موقت انتخاب بکنن شاید یک خللی در ارکان مملکت ایجاد بشه، بنابراین رهبر موقت رو تصمیم میکنن به عنوان رهبر دائم معرفی بکنن تا مثلا کشور خیلی مستحکمتر به نظر برسه و در نتیجه صدام خیال دخالت در ایران رو نکنه، همچه ذهنیتی برای اون افراد بوده. و متاسفانه وقتی ما این فیلم رو نگاه میکنیم و بقیه مستندات رو کنارش میگذاریم میبینیم تدلیس در غش، در فریب، در دروغ در تمام این مجلس فوران میکنه. نظامی که به عنوان نظام دینی خودش رو معرفی کرده و زمامدارانش خودشون رو معلمان اخلاق معرفی کردن، اکثر این نمایندگان خبرگان نماینده اخلاق بودن از رئیسش بگیر تا بقیهشون، حالا میبینیم بدترین بد اخلاقی های ممکن، بدترین خلاف شرعها رو مرتکب شدن، اونم پشت درهای بسته. خب فکر نمی کردن این فیلم زمانی منتشر بشه و دست مردم قرار بگیره. الان مردم عادی چه قضاوتی میکنن که اینا پشت پرده مسائل رو به گونه حل میکنن خلاف واقع و بعد پنهان میکنن. معلوم اعتماد از دست میره، الان هم کسی نمیتونه به اینا اعتماد بکنه در بقیه تصمیماتی که میگیرن.
فرصت زیادی باقی نمونده و میخوام جمع‌بندیتون اگه امکان داشته باشه هر دو بگید از این ویدیو. آقای شریعت‌مداری، منتشر شدن این ویدیو در این زمان که حالا صحبت هم از جانشین آیت الله خامنه ای میشه، صحبت بیماریش میشه، چطور ارزیابی میکنید اصولا؟
در چنین موقعیتی پس از تظاهرات سراسری مردم بیرون آمدن چنین نواری نشون میده که جنگ قدرت در حقیقت عنان اختیار رو در بالاترین سلسله مراتب این نظام از دستشون رو بوده و مسئله حفظ نظام تحت شعای حفظ قدرت در یک جناح قرار گرفته و حاضرن که طرف مقابل رو خورد کنن ولو نظام هم پایه‌هایش بلرزه. چنین نواری که بیرون میاد نشون میده که اگر 10 سال اول انقلاب رو هم بر مبنای قانون اساسی بگیریم که نبوده و آقای خمینی هرگز اون رو رعایت نکرده و اصولا رفراندومی که قانون اساسی رو مصوب کرده در فضای معمولی برگزار نشده، حتی اگر اون رو بگیریم 30 سال بعدی مسلم بر مبنای تدلیس و دروغ و اختفاست، به طوری که نوارش بعد از 3 دهه بیرون میاد و بنابراین رهبر بعدی نظامی را به اسم میبره که 3 دهه کار غیرقانونی کرده و اصولا پایه های چنین نظامی نمیتواند بر قانونیت و وجاهت ملی استوار باشه. معنای این نوار و پس لرزه های اون بسیار عمیق‌تر از اونه که امروز دیده میشه و آثار خودشو در همه سطوح باقی خواهد گذاشت.
خیلی متشکرم آقای شریعت‌مداری. آقای کدیور، شما هم اگه ممکنه جمع‌بندیتون رو از بحث و همچنین این فیلمی که از جلسه انتخابات آیت الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان منتشر شده بفرمایید.
این فیلم توی فضای خاصی منتشر شد، یعنی بعد از این تظاهرات دیماه در کشور که شعار مشخصا علیه شخص آقای خامنه‌ای میدادن و شعار ساختار شکن میدادن، این فیلم کنه و تأیید خواسته بسیاری از تظاهرکنندگان بود. اینکه این فیلم از داخل کشور بیرون آمده مشخصه که بخشی از داخل نظام داره علیه بخش دیگر فعالیت میکنه. به تعبیری میشه گفت که جنگ خلافت فعلا در پیش گرفته شده، مواجه هستیم با اون جناحی داره با جناح دیگه برای جانشینی مبارزه میکنه. کسانی که در این فیلم بدنام میشن که حقشون هم هست، هم اعضای دوره اول مجلس خبرگان هست، هم شخص هاشمی رفسنجانی هست، هم شخص آقای خامنه ای هست و به نظر نمیرسه این قابل جبران باشه. یعنی نظام دینی پایه اولش بر اخلاق این فیلم بی اخلاقی رو اثبات میکنه، پایه اولش بر شرع نامشروع بودن رو نشون میده. باید قانونی باشه، این غیر قانونی است. الان مردم مواجه با این سوال هستند که رهبری که با تدلیس شروع شده باشه و با اختفا و پنهانکاری ادامه یافته باشه چطور می شود نام اون رو حکومت دینی گذاشت. به نظرم این فیلم مقدمه بسیار نیکویی هست برای پذیرش جدای نهاد دین از دولت، یعنی این که به سمت یک حکومت دموکراتیک سکولار پیش بریم و همون اندکی از مردمم که هنوز علقه‌ای به نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دارن به این نتیجه برسن که این نظام با این وضعیتی که تاکنون داشته اصلاح ناپذیره و باید از طریق درونزا و ملی قدمی برای اصلاح ساختاری و تغییر اساسی در این کشور برداشته بشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.